بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن أدلة الرشاد، یکی از روایاتی که خیلی زیبا این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق رو تبیین کرده، این روایتی است که از امیرالمؤمنین نقل شده. چیزی است ما در منابع روایی ظاهرا نداشتیم، از تاریخ یعقوبی نقل شده که می‌فرماید کونوا مصابیح الهدى ولا تکونوا اعلام الردى اعلام ولا تکونوا اعما اعلام ضلاله، چراغ‌های هدایت باشید. از اون ادله رشادی که مؤمن آل فرعون می فرمود اونجوری باشید، چراغ هدایت باشید. ولا تکونو اعلام زلاله، اون ارشادتون ارشاد فرعونی نباشه. اعلام زلالت یعنی یه عده‌ای هستن مردم رو به ائمتون یدعون الى النار، یه عده‌ای هستن ائمتون یدعون الى جنه یا الى امرنا که همونطور جدا و جعلناه ائمتا یدعون الى النار، و عده در حالی که ائمه نور هستن یه عده دیگه. بعد می فرماید خب حالا چیکار کنیم؟ علائم کسانی که مصباح خدا هستن، چند تا نشانه در این روایت مطرح شده. وکرهو المزاح به ما یسخط الله، شوخی هایی که باعث سخط خدا و غضب خدا می شود نکنید. نه تنها دروغ نگید، غیبت نکنید، سخن ناروا نگید، حتی مزاحی که خدا از آن خوشش نمیاد. گاهی وقتا مزاح هایی می کنه انسان طرف ایزا میشه، طرف اذیت میشه، این حرامه. اگه انسان یه شوخی بکنه تو واسه اذیت رفیقش این حرام. یسخط الله ولیهن علیکم الذم فی ما یرضی الله، مواظب باشید اگر حالا شما رو ملامت کردن، بد گفتن، مثل حالا حسن که اهانت میکنن، آسون، خیلی سخت نگیرید، بهتون خیلی بر نخوره. بلقد امر را علی اللعیم یصبنی فمررت فقلت لا، یعنی داره از اشعار منصور و امیرالمومنین علیه السلام، من رو نمیگه کسی رو میگم فیما یرضی. اگه دیگه کارتون مورد رضای خدا هست، خیلی ناراحت نشید از کسی، از اینکه کسی از شما مذمت میکنه. ولا یخافون لومتا لائم، علم الناس الخیر بغیر السنتکم، مبلغینی باشید که با غیر زبان مردم رو هدایت میکنید. و کونو دعاتن لهم به فعلکم، با فعل خودتون، با کار خودتون مردم رو به خدا و دین و مکتب اهل بیت دعوت کنید. ولزم و صدق و الورع، مواظب باشید راست بگید، پارسا باشید. یه خاطره هست که من خدمتتون، آقای دکتر فرخزاد نجابت هست، ما رفته بودیم شاید 15 سال پیش برای یه عمل جراحی برای آلمان، این رئیس اون بیمارستان بود، میگفتش که خب در زمان جنگ من زیاد میومدم ایران و برای مجروحان، خیلی جراح قابلی بود، برای کمک کردن و خیلی افراد رو خلاصه معالجه میکردم از رزمندگان. ما رو اونجا تحتیل داده بودیم که دعوت کردم بریم خدمت امام، به خاطر همین که خیلی خدمت کردیم به جبهه، بریم امام. دوستانم به من میگفتن نرو، بوده شاید 40 سال بوده که مثلا در آلمانه، گفت به ما میگفتن که اگر بری ایران اونجا امام از تو درخواست میکنه اینجا بمون و مثلا درم نیست ایران بمونی. به هر حال میگه من گوش نزدم و آمدم. حالا خدمت امام که رسیدیم دیدیم امام، حالا گویا ضمیر این رو خونده بود، نه تنها بهش نگفتش که بیا ایران بمونی، میو فرمود که شما هر جایی میخوای زندگی کنی زندگی کن، ولی خوب کار کن، درست کار کن، با درست کاری تبلیغ کن از مکتبه، لزومی نداره تو بیسی. بله خواهم بگم این همین روایته که انسان میتونه در هر کاری که هست مبلغ باشه با عمل، این روایت همینو میگه، عدلت رشاد باشه ولی به این شکل. صلوات خدا فرمود. خب عرض کردیم که از نظر ادله ما چیزی نداریم که به نظر ما، البته چیزی که بدرایت کند اگر کسی با خانومی با خانوم نازایی البته با اسپرم مرد بیگانه امکان داشته باشه تلقیح بشه و صاحب فرزند بشه، هیچ دلیلی از آیات روایات نتوانستیم پیدا کنیم که دلالت بر این معنا کنه. حالا چند تا از ولی در این حال ما عرض کردیم که نمیتونیم فتوا به جواز بدیم، از مجموع ادله استفاده میکنیم، مفاسدی این کار داره که نمیتواند انسان به راحتی فتوا به جواز بده، تبعات خوبی نداره در جامعه. حالا فتاوای آقایون معاصر رو هم براتون بخونم که ببینید که آقایون چی میفرمایند. این صفحه 5 رو بیارید. سوال مشترک از مراجع ازام، این جلد دوم دانشان فقه پزشکی این جمع کرده اینا رو. سوال اینه، قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن اجنبیه، سوال، یکی از مشکلات زوجین نازا فقدان اسپرم در شوهر است که در کشورهای غربی این نقص با تلقیح از مردان دیگر به زن منتقل می شود. در ضمن در این رابطه بانگ اسپرم وجود دارد و مشخصات مرد دهنده اسپرم با شوهر بیمار مقایسه شده و سعی می شود فرد از نظر ژنتیک شباهت با شوهر بیمار داشته باشد و فاقد بیماری های ارثی باشد. و از آنجایی که روش فوق تنها راه حاملگی در زنان است که شوهرشان اصلا اسپرم ندارند، حکم شرعی مسئله چیست؟ اما جایز نیست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبی، چه با اجازه زن باشد یا نه، چه با اجازه شوهر باشد یا نه. اینشون مطلقا جا جایز نمیدونه حضرت امام. آیت الله خویی هم همین رو این همین فتوا رو دارن. مقام معظم حضرت قبلا خوندیم این عمل فی نفسه اشکال ندارد، لیکن از لمس و نظر حرام باید اجتناب شود. بعد چی که ملحق میشه این حالون بعدن میخونیم. آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه این نوع تلقیح قطعا جایز نیست میفرماید. آقای سیستانی یه تفاوت داریم، یه خوده به این نحوی به مقام معظم رهبری نزدیک، اونجور نمیگن ها، یه نوعی میگن که نزدیکه. مثلا جایز نیست این عمل، از نظر شرعی حرامه، ولی اگر تخمک را زن را با اسپرم مرد در خارج از رحم بارور کنند سپس در رحم قرار دهن جایز است. یعنی لقاح در چی انجام میشه؟ لقاح در خارج، نمیاد اسپرم مرد مستقیم وارد رحم زن کنه، بلکه در خارج در آزمایشگاه این رو به هم دیگه لقاح میدن بعد وارد رحم میکنن. در این صورت هم فرزند آن مرد نخواهد بود، بخاطر شوهر این زن بابای او نمیشه، زن فقط ضربه هیچی، بلکه فرزند صاحب فرزند بله اونم یه نحویه، اونم میشه یه فرض دیگه، اونم یه فرض. حالا میخواد خودش میخواد بچه دار شاید شیر بده دیگه، چون خودش مشکل نداره، شوهرش مثلا مشکل داره، فرزند صاحب اسمرم است. و جواز این امر در صورتی که مستلزم حرام نباشد، مانند یه بچه دار نشدن بر او حرجی باشد. این نکته هست که حالا خب نگاه باید دکتر نگاه کنه، باید لوازم حرام داره، ولی یه خانمی هست برش حرج داره، اصلا نمیتونه زندگی خانوادگی به هم میده، حرجی میشه دیگه. اگر حرجی هست ایشون میفرماید اشکال نداره در خارج از رحم بارور کنن این رو، این اسپرمو، بعد به او تلقیح کنن. بعد آزمایشگاه دید، در آزمایشگاه لقاح میدن، مثلا گاهی وقتا تو آزمایشگاه توی ایشون اجرایی تو آزمایشگاه بزرگش میکنن. بله خیلی خواهی حرجی همه شون باشن خیلی خواهی بگن دیار واقعا بین خودشون و خدا اگه اینجور باشه اب نمیشون بیاد و اب ندارید. ولی آقای تبریزی میفرمند که جایز نیست، آقای بهید میفرمند جایز نیست، آقای صافی میفرمند اشکال داره، آقای مکارم میگن تلقیح اسم مرد بیگانه جایز نیست، فرزندی که از این متولد میشه شبیه فرزند نامشروع است. این دیگه خیلی سخت دیگه، یعنی ملحق به پدر مادر هم نمیشه، یاد داره مسئله بعدی میخونه. به حالا میرسیم به اسمینا میرسیم. باز اینجا همین سوال رو به جور دیگه ای کردن، سوال مشترک از حالا دیگه این سوال مشترک این ماله الحاق خیال بعد میخونیم. بنابراین یه سوالی از آقای چیز کردن، آیت الله صافی، حالا اونم باز میخونیم که حالا بعدن میخونیم، اون برای الحاق هستش بعدن میخونیم. حالا تحریر البصیره رو بی پس اینجوری شد که در فقهای معاصر درباره این که نطفه اجنبی رو در رحم اجنبی را داده بشه، یکی مقام معظم رهبری میفرمند که فی نفس اشکال نداره ولی که با چیزای حرام همراه نباشه. آقای مکارم هم میگن، آقای سیستانی هم میفرمان اگه لقاح در خارج قرار بشه باز اشکال نداره. آیت الله بهجت هم خدمت رو عرض کنم که یه فتوای شبیه به فتوای مقام معظم رهبری دارن، اینم بخونیم خدمتون، اینم بد نیست. این صفحه 8 رو بیارید. ببین حالا اگه درست نصیحت باشید ما از این کتاب نقل میکنیم، این کتاب ما از منابعش پایینش صفحش هست، میفهمن این عمل فی نفس هم تعبیری که آ داشتن فی نفسه مانع ندارد، ولی باید از لمس و باز میگن فی نفسه مال، یعنی اگر تبعات منفی داشته باشه باز اینجا همین چیزایی که ما گفتیم که بفاصلی داریم اینا ممکنه اینجا این قید رو ازش بفهمیده بشه ها، گفتن اگه تبعات مثلا بدی نداشته باشه میگه فی نفس خود این کار اشکال نداره، ولی باید از لمس و نظر اجتناب شد و فرزند مرحق به مرد و زن صاحب نظر. پس ایشون هم فتوای آی بهجت هم شبیه فتوای مقام معظم رهبری هست. خب از این میگذاریم، برابر این چند نفر هستن از فقها که یکیش کاملا شبیه آیت الله بهجت و یکی با یه قید که در خارج از رحم چی بشه لقاح صورت بگیره، این شبیه نظر مقام معظم رهبری است و الا دیگه سایر آقایون هیچ کنون این فتوا رو ندارن. تهدید الوسیله، مسئله 3 لو حصل نه، اگه احتیاط کنه اون طرف آره، اگه فتوا بده نه، مگر این که اینها مساوی باشن، مساوی بدونن به تمام تقلید از تبعیض در تقلید کنن. لو حصل عمل و تقلیح به ماء غیر زوج، همین مورد مسئله تلقیح شده با منی غیر شوهرش و کانت المرأة ذات بعل، زنم چیه شوهر داره و علم ان و علم ان الولد من تلقیح، بدونیم که این از تلقیحه، یعنی مال شوهر، این بچه شوهر نیست، فلا اشکال فی عدم لحوق الولد به زوج، پس هیچ اشکالی نیست که به شوهر این زن که اسپرم مال اون نیست به اون شوهر ملحق نمیشه، بچه او حساب نمیشه. کما لا اشکال فی لحوقه به صاحب الماء و المرأة این کانت تلقیح شبهتن، کما فی البطل شبهتن. حالا اگر کسی وطیه به شبهه شد، خیال کرد که مثلا این خانومشه، مثلا باش چیز کرد و بچه داشت، حالا تو خواب بود، مسابقه هم اتفاق می افتاد که مثلا توی اتفاق می خوابیدن، مثلا همه خوابیدن، خیال کرد خانومش رفته سراغ و هم هیچی نگفته مثلا و خلاصه این کار انجام شده. مثلا اگر اینطوری بود که اینجا بچه ملحق میشه به همین پدر مادر، اگه وقتی به شوهه بود، یعنی به اون کسی که چیز شده، اینجا لا اشکال کما لا شفیقه به صاحب ما و المرأة ازا کانت تلقیح شبهتن، یعنی اگر تلقیح شبهیش بود اینم باز هم ملحق به همون کسی میشه، اسفرم داره، مثل در وقتی به شبهه هم چی میشه، ملحق به همون شخص میشه. فلو لقه ها به توهم انها زوجتو، تلقیحش کرد، این توهم کرد که این همسرشه و ان الماء له، ما مال همسره، فبان الخلاف، بعد معلوم شد که نشستی است. اینجا میشه چی؟ یلحق ولدو به صاحب الماء و المرأة، هم در وقتی به شبهه، هم در تلقیح شبهه، هم در اون صورتی که بعد. بله نه در اما در اونجایی که تلقیح هیچ چیزی نداره، یعنی شبهه نیست، اونجا به صاحب الماء میشه. بله و اما لو کانم علم و العمد، پس در صورتی که مثلا اشتباهی بوده، اینجا به این شکل بود دیگه که ملحق به صاحب الماء میشه، در اونجا هم که بدانه باز میشه. حالا اگر علم و عمد باشه این صورت، این صورت اینه. ففل الحاق اشکالو، اگر عمدن این کار انجام بگیره. صورت اول چی بود؟ تلقیح به ماء زوج بوده، مرعم ذات و بوده و علم ان و علم ان علم ان الولد من تلقیح. این فلا اشکال فی عدم لحوق به زوج که ملحق نمیشه، به صاحب الماء و مرعم ملحق میشه در صورت چی؟ شبهه. اما اگر علم و عمد باشه اینجا چی؟ الحاق میشه یا نمیشه؟ عمدن میداند این زن که این ماء شوهرش نیست و با نطفه اجنبی داره تلقیح میشه. میفرماید اشکالون، اینجا مشکل میشه مسئله دیگه. حالا عمدن میداند که میبرد بچه دار نمیشم نصفه فرانکس رو از اسم فرانکس رو هم مثلا هم رو بشه. نه تلقیه لیکن نه مسئله بله؟ نه میگه حالا صورتش تصویر کرد دیگه، مثل وقتی به شوی چجور بوده، میگه رفته بیمارستان خیال کرد من یه شوهرش رو دارم بهش میزنن، اینطوری توهم کرده، بعد معلوم شد نه اینجور نبود. در کانادا یه پزشکی که نقل کردن در یکی از مجله‌ها گویا نوشته بود که من خودم اون ندیدم مجله رو، یکی از پزشکایی که اونجا بوده 4000 بچه داشته، یعنی تلقیح زنا هم حرفی نداره، اونجا که مشکلی ندارن که برای اینجا اسپرم خودش رو به خانمهای مختلف، چون مثلا پزشکی بوده معروف بوده و مثلا میان اینا همه به اینا بچه های فلان دکتر هستن همه، مثلا 4000 خانم رو از اسپرم خودش تلقیح کرده و اینا میگفتن 4000 بچه داره مثلا اینجوری. نه دیگه هرچی مجلس تردشون میگه مشکل نداره، طبق هم نظر مجلس صحبت میکنه عمل ما. حالا در اینجاش که خیلی اشکال نداره، اینجا خیلی کسی اشکال نداره. و مسائل الارث، حالا اینجا مسئله مشکل میشه، میگه مسئله در این صورتی که عمد باشه مشکل میشه. لابد فیها من الاحتیاط و مسائل الارث فی باب تلقیح شبهتن که مسائل و فی وجه شبهه، مسائل در باب تلقیح شبهه میگه هرچی در اونجا گفتیم وجه شبهه اینجا میاد. و فل عمده یه محرم لابد من الاحتیاط، در اونجا که عمدی باشه در اینجا ها اینجا احتیاط باز کرد. بعد حالا آثارش هستش که مسئله بعد رو میخونیم. حالا مسئله الحاق چی بگیم؟ آیا ملحق میشود یا ملحق نمیشود؟ حالا این بحثش دیگه. امام فرمودن که ملحق در هر صورت عمدی هم باشه اشبه این است که ملحق میشه، هرچند مشکله، ولی الحاق رو قبول کردن، چه در صورت عمد و چه در صورت شبهه غیر عمد. پس ایشون الحاق این بچه‌ای که از این زن به دنیا میاد این رو قبول داره که ملحق میشه، اشبه یعنی هم فتوا میده، میهستن اشکال داره ولی الحاقش اشکال نداره، این بچه همون صاحبه داره. نه میگه مرد نداره دیگه، اگه میتونست که دیگه مشکل نداره که، فرضمون نیه. خب فتاوای ساحر آقایون هم ببینیم، بعد بیایم بحث فقهیشو بکنیم. خب همون دیگه فرق نمی کنه، چه فرق مون؟ فتاوای ساحر آقایون اینجا سوال صفحه هست. زنی از شوهر خود بچه دار نمیشه، آیا جایز از نطفه مرد دیگری غیر از شوهر به وسیله دستگاه در رحم او قرار داده شود و بدین سان مثلا حال افتاده دیگه حامله گردد؟ اگر جایز است آیا تمام احکام مادری و فرزندی مانند محرمیت و ارث و چی جاری میشود یا نه؟ اینجا آقای جوابی دادن میفرمان البته مادریش در اون قبلا گفتن که ملحق میشود، ولی شن اینجا میفرمان عمل مذکور اگر مستلزم ارتکاب مقدمات حرام از قبیل لمس و نظر حرام نباشد و مأمون و مسنون از هر گونه مفسده باشد. این رو تو اون رساله خودشون نداشتن، یعنی هیچ تبعه فاسدی نداشته باشه. من این نظر اگه اینجوری بخوام بگیم دیگه خیلی نزدیک میشه به همون نظری که ما عرض کردیم، گفتیم تبعه فساد داره به نظر ما، تبعه تبعات خوب بد داره، ولی در این حال بهتر از بچه دار شدن از این طریق بهتر از بچه دار شدن از این طریق ناممکن است. با عبارت دوزیم خودم بهتر این که اشناب کنن دیگه. آقای فاضلی میگه جایز نیست و اگر انجام دادن حکم مادری فرزند مترتب نمیشود. میشود. جایز نیست. آقای چیزم میفرمه جایز نیست مرد نطفه مرد دجمیت در رحم زن عجمه قرار دید، ولی اگر این کار شد این زنی که نطفه غیر در رحم واقع شده مادر بچه است، ولی شوهر او پدر این بچه نیست، یعنی ملحق به پدر نمیشه، به این بچه شوهر این بچه و این بچه شوهر ارث نمیبرد، یعنی از شوهر ارث نمیبرد و پدر این بچه صاحب نطفه است، پدرش میشه هم صاحب نطفه، یعنی ملحق به او میشه. آقای صافی که همون حرف قبلیشون رو میگن، میفهمن اگه مقصود انعقاد نطفه مرد اجنبی و زن اجنبی است جایز نیست، ولی اگر مقصود این است که نطفه زن و شوهرش پس از انعقاد به رحم زن دیگر منتشر، در صورتی که انجام این عمل مستلزم فرمان نباشد حکم جواز، خصوصا در صورتی که زن مادر یعنی اون زنی که مادر هست استعداد نگهداری نداشتن بعید است. این جواب اون سوال دوم نداده. آقای بهجت همون شیخ خوندیم، ولی میفرماید فرزند ملحق به مرد و زن صاحب نطفه است و احتیاج نسبت به صاحب رحم مراعات شود. حالا این احتیاج صاحب رحم مراعات شود میگیم چیه؟ آقای مکارم میفرماید جایز نیست. آقای مکارم در یه جای دیگه داره که اصلا بچه او هم حساب نمیشود. آقای مکارم در یه فتوای دیگه ای داره که اصلا بچه او حساب نمیشه. بعد اینجا صفحه ششه، تلقی اسم ما جایزه و فرزندی که از این متولد میشود شبیه فرزند نامشروع هست، مثل زنا میشه. حالا بحث این که آیا ملحق میشه یا نه مبتنی بر اینه، یکی این که آیا بچه این مرد هست یا نیست، ملحق به این مرد هست یا نیست، یکی اینکه بچه این زن هست یعنی صاحب تخمک هست. یعنی انتصاب فرزند به پدر رو اینجا غالب اقوام پذیرفتن، یعنی به نه پدر یعنی زن این شوهر نه صاحب اسمه. اینا معنیش اینه که اینا این آیون معنی حرف میدید یعنی چی؟ یعنی ولد زنا نیست، چون در زنا میگیم چی؟ الولدو للفراش ولی زانی الحجر دیه میگه زن مالی شوهر اولو این که میدونیم از زنات متولد شده، ولی زن ملحق به اون نمیشه بعد البرادو للفراش ولی زانی الحجر. پس اینایی که گفتن که ملحق میشود مثل امام، مثل مقام از رهبری، مثل سایر آقایونی که گفتن ملحق میشود فرزند همین صاحب اسفن محسوب میشه، یعنی این زنا نیست، واقعا هم زنا نیستش دیگه، یعنی شکی نیست این زنا نیستش. حالا بحث اسفن باز یه چیز دیگه است، اونجا باز مشکل میشه. اینجا ولی از نظر این که ملحق به این شوهر این زن نمی شود و ملحق به اون مرد می شود و تمام احکام چیزها را جاری هست یا نه، اینو باز بحث کنیم. ولی انتصابش در اونجا هیچ حرفی نیست، تقریبا خیلی کم فضای خلاف داریم. ولی در انتصاب به مادر چی میشه؟ در انتصاب مادر اینجا دیدگاه مختلف هست. اینجا بعضی میگن ملاک تولده، این فتوا این آیت الله مؤمن در این کتاب کلمات صدیده نسبت میدهد به آیت الله خویی، بلکن هست این میخواید فتوای آقای خویی رو بیه سرات و نجات رو بیارید. از آقای خویی سوال میکنم، سوال 997 از ایشون سوال میکنن که آیا این زن، همین که یکی از آقایون همین قبلا سوال کردن که این رحم پس این چی کار است، رحمی که این بزرگ کرده این چی کار است، که من گفتم ظرفه. آقای خویی اینجوری میفرمن، جواب اینجوری میدن، ملاک اونی که ملاک این است که زاییده بشه، هر کسی این رو بزاد ولو این که نطفه مال خودش نباشه، این میشه مادر. استدلالشون چیه؟ چون جواب این جواب چیه؟ المرأت المذکوره، یعنی زنی که فقط حامل این اسپرم هست، التی زرع المنی و فی رحمها ام للولد شرعا، یعنی حتی اگر نطفه زن و شوهری رو، اون صورت اولی که گفتیم زن و شوهر طبیعی، این رو به هم لقاح بدن و بزنن در شکم اون چیز، یه رحم استیجاری، رحم جایگزین، بازم این کسی که صاحب تخمه کس چیه؟ صاحب فرزند نمی شود. یعنی اون کسی که تخمه کش با اون اسپرم تلاقی شده و این بچه از تخمه کس، اون صاحب نمی شود. ولی یعنی که رحم استیجاری، رحم جایگزین، این میشه مادرش. توجه فرمید؟ بعد میگه فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد، آه کسی که بچه رو میذاره، کما هو استدلالش چیه؟ این آیه است، آیه زهاره، الذين يظاهرون من نسائكم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدتهم إنهم لا يقولون منكرا وزورا، من که همین قبل و از بولا یه اونا شه آقای خویی اینجا نهی برده. حالا سب کنید بذارید حرفی ایشون توضیح بدیم ببینیم چی میشه دیگه. میفرماید که اگر کسی زهار کرد، زهار یعنی چی؟ یعنی به زنش گفتش که، خطاب به زنش گفت انته کزهر امی، مثل مادر من هستی، اگه کسی این حرفی زد این دیگه برش حرام میشه. آیه میفرماد که نه، اینجوری نیستش که، بل چی؟ الذین ظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم، این زنش مادرش نمیشه، این امهاتهم الا لایی ولدهم، مادرش اونه که او رو به دنیا آورده، یعنی مادرت معلومه کیه تو باز به یه بدوزی کردم هست که مادرت نمیشه که، حالا کفاره داره یه چیز دیگه است، ولی این مادر این نمیشه. خب ایشون استدلال به این آیه میکنه و فتوا میداد که همین ظرف، ظرف صاحب ظرف، صاحب رحم چی میشه؟ مادره. با اون صاحب تخمش چیه؟ مادر نیست. ولی خب حرف ایشون رو قبول نکردن و این آیه اینو نمیخواد بگه، آیه اطلاق نداره، اصلا در مقام بیان این نیستش که مادر انسان کی است، اینه در واقع رد این حرف جاهلیته. می آیت الله مؤمن ببینید چی میفرمان در کلمات صدیده صفحه 3 و 4 شو میگه وسط صفحه. فقط عرفتن ان مثل حاضر عناوین به ماده ها من افاهیم عرفی موضوع در احکام ارث و نکاح و حاضر لدی و حاضر هو لدی اختار حسین استاز الامام الراهب توی بحث تلقی اصطناعی من تحلیل وسیله زیر مسئله ده الا انه قد یقال کما پی بعض الفتاوا المنصوبه الى سید علامه آیت الله خویی. دیگه منصوب مثل این نهیده بوده ایشون، ولی ایشون منصوب نیست، ایشون فرمودن ان المستفاد من بعض الآیات الشریفه ان مراک العمومه انما هو حمل الطفل فمن حملته ثم ولدته فهي ام له شرعا فان المستفاد من قول الذين ظاهرون منكم النساء مهن امهاتهم ان امهاتهم الا دائي ولدنهم ان الام هي المراه التي بله هي المرأة التي تلد الولد فالمرأة الحاملة هي ام من له شرعا بلد ملحق بها لا به صاحب البیزه. حالا این بوزه باز بشه دیگه ظاهرا، یعنی به تخمک به صاحب تخمک این چیز نمیشه. اقول بعد ما عرفت ان من ان الام عند الاف انما هي صاحب البوزه فهذه الايه ام نزد ام کسی تخمک مال اوست، بچه از اون متعارض. بله فهاذه آیت ما لا دلالت لها فیها علا خلاف ما عند العرف. بداهتا من عرض میکنم که از قرآن هم همین سوال خلقکم من چی؟ من نطفت امشاج زن و مرد، امشاج یعنی به نطفت مرعه و چیز من ذکرن خلقناکم من ذکرن و انسا، یعنی در همه در آیات قرآن هم دلالت هست که زن اینجور نیست که زن هیچ کاره باشه، زن هم غیر از این که حمل میکنه ولد رو اون در نطفه که تشکیل دهندم دخالت داره، فقط عرف نیست از آیات هم استفاده. حالا اون حضانت اون چیزا چیزی هست و حق حضانت و چیز پولم خرجم با مرد داری بدا حتی انال آیت شریفه نما تکنه فی مقام رد ما کانو یتوهمونه من الحرمت الابدیت زوجات هم به مجرد مثل قبر هم لهن انتکه علی یک ظهر ام انتکه علی یک ظهر امی. فقط نبه الله تعالی فی آیت المبارکه علی ان مجرد ها مثل هذا القول لا یوجب سیرورت زوجه امند زوجه ها. فقط این حرف زدن مادر نمیشه. بله فان امه نماهیه من ولدت هو لا من قال فیها مثل هذا القول فذکر خصیصه الام اعنی ولادت حالته به ملاحظه انها امران غالبی یقرب ان یکون دائمی بل هو امران کان دائمی فتت کرد از من. اون موقع اینجوری بود. فقط نفل عمومت المظاهر بها به بیان تلک خصیصه قدیمه من الدوام و فی مثلی لیس دلالت علی تعبد شرعی، نمیخواد بگه اصلا از رحم کسی در اومدن نمیشه. بعد یه مثال میزنه نقض میکنه، نقضش اینه که میفرمان که حالا شوی کسی مثلا از نزایید مرد از شیکه میشتر بود، مثلا حالا که سزاریان میکنن بله این نزاییده که اگه سزاریان از شیکه میشتر میاد پس این بچهش اینی زاییدن یه مفهوم عرفی داره دیگه که چجوری بذار. ولی حالا اگه کسی شیکه میشو باری کردن بچه را از سوشکی هم در آوردن این مادرش نیست، خب بچه این هم باز مادرش میشه دیگه. به هر حال این یک مفهوم عرفی و شرعی داری، هر کس که نقش داره همون مادرشه. این کسی که هست حالا محرمیت و نامحرمیت اینا یه بحثی هستش که بعدا میگن اینجا میگن باز احتیاط کرد. سلامات شما.